أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتبلوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. گروهی در برابر وحی الهی به ایجاد شبهه و مغالطه و کارشکنی پرداختند و از ذات اقدس اله به اونها فرمود به این که این چنین نباشی که بگویید لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیه لعلكم تغلبون. این حرف را داشتن، یعنی آیه 26 سوره فصلت این است: فقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فرمود نه خودتون بشنوید و نه اجازه بدید پیام قرآن به جامعه منتقل بشود، بلکه با ایجاد شبهه و اشکال لغوی در او ایجاد کنید. او که لغو پذیر نیست، چون لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. خود این کتاب اگر درست تبیین بشود منزه از هر گونه بطلان است. پس لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، لکن تحریف او راه دارد. یعنی بعد از اینکه این پیام صحیحاً به گوش عده‌ای رسید، از اون به بعد اونها معاذ الله بخواهن عمل نکنن یا اون را بد تفسیر کنن به دیگران منتقل کنن، این راه دارد. ولی حجت بالغه الهی همیشه حق است. فرمود کفار حرفشون است که لا تسمعوا لهذا القرآن، این یک، ولغو فیه، این دو، اگر خودتون نشنیدید و لغوی در او ایجاد کردید از راه تحریف معنوی و مانند اون، شاید غالب بشوید، یعنی بر دین خدا غالب بشوید. این توهم باطل اونه. ذات اقدس اله در قبال دسیسه اونها میفهمد به این که نه شما مثل کفار باشید، نه حرف اونها را بپذیرید. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. اونا که در حقیقت گفتن لا يسمعون، نه تنها خودشون نشنیدن، بلکه به فکر توطئه دیگران هم افتادن. زیرا ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. در خلال بحث های قبلی از بطلان تفرس سخن به میان آمده. گاهی ممکن است سوال بشود اون چرا که شاگردان سلیمان سلام الله علیه گفتن که ما این تخت ملک سبا را از یمن تا فلسطین به طرفت العین می آوریم، قبل ان یرتد الیک طرفک به مانند آن، مثلا اگر برابر با سرعت نور به مانند آن باشد، این باعث احتراق و سوخت و سوز خود جرم است. این سخن تام نیست، برای اینکه گرچه تجربه نشون می دهد که اگر یه جرمی با سرعت نور به مانند آن حرکت کند می سوزد، اما این برخلاف عادت می شود نه برخلاف عقل. یعنی دلیل عقلی بر استحاله مقاومت جسم در قبال سرعت نور نیست. ما اونچه که آزمودیم این است، مثل که ما اونچه آزمودیم این است که آتش می سوزاند. اما یه قدرت قاهره با آتش بگوید یا نارو کنی بردن و سلاما، اون که محال نیست. ما تا کنون اونچه آزمودیم این است که آب نهر روان است، جاری است، جلوی آب جاری را نمیشه گرفت. اما اگر فطر بعثاک البحر شد فرمان خدای سبحان به کلیم الهی، این بود که شما عصا بزن، این آبهای رفته می رود و نرفته نمی آید. خب این یه سد آبی تشکیل می شود، یعنی این آب پشت هم می ماند، یه سد آبی. اون رفته ها که رفت نیامده ها هم نمی آید، وقت این وسط میشه جاده خاکی. فضر ابراهام طریقاً فی البحر یبسا، یعنی یه جاده خوش که اصلا پاتونم تر نمیشه. پس اون چه که عادت هست این است که آب جاری رو نمیشه جلوش گرفت، آب نمیستد دیگر. عادت به این است که آب جاری باشد، عادت به این است که آتش بسوزاند. اما اون آتش آفرین، اون آب آفرین، اگه اراده کند که آب جاری نباشد، آتش نسوزاند، که محال نیست. اینا محال عادی است نه محال عقلی. پس اگر یه جسمی برابر سرعت نور بخواهد حرکت کند، عادتا بله محال است، اما عقلا دلیل بر استحالش نیست، که نظیر مسئله فلسفی یا مادون فلسفی نظیر مسئله ریاضی نیست.
البته یه چیزی که در فلسفه ثابت شد یا پایین تر از فلسفه در ریاضیات ثابت شد، بله چنین چیزی محال عقلی است، اما در علوم تجربی مدارش تجربه است. تجربه یعنی این که ما تا حال این چنین دیده ایم، اما خلاف این محال است که از حس بر نمی آید که فتوا بدهد، که از حس بر نمی آید که فتوا بدهد که آتش ممکن نیست نسوزاند، چون اون چرا که تاکنون او دیده است برابر او نظر می دهد. بالاتر از مسئله علوم تجربی مسائل ریاضی است، بالاتر از ریاضی مسائل فلسفی است. اگر چیزی با برهان فلسفی استحاله عقلی او ثابت شد یا با برهان ریاضی استحاله عقلی او ثابت شد، اونجا جای اعجاز نیست البته، چون معجزه محال عقلی را عوض نمی کند، محال عادی را عوض می کند. مدونه که در جریان هستی ابراهیم آتش بود و نسوزون دیگه برای ابراهیم سلام الله علیه، وگرنه گفتن اون منجنیقی را که به کار بردن، اون تنابی که وجود مبارک خلیل خدا را با اون تناب بستن و از بالای منجنیق آویزان کردن، همه اون تناب سوخت، وجود مبارک خلیل حق سالم بود. فرمود یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراهیم نه علی الکل، بذار اون تناب سوخت، اون هیزما سوخت، نفرمود که برد و سلام باشید مطلقا. که خب نه، تجربی داره. تجربه یعنی که تا حال چنین بوده است، یه ربط عادی بین حرارت و آتش است. اما داری بالاتر از علوم تجربی، یعنی بالاتر از فیزیک و شیمی و این مجموعه ریاضیات است، سلطان علوم فلسفه است. او باید فتوا بده چی محال عقلی است، چی محال عادی است، مرز اعجاز کجاست، مرز غیر اعجاز کجاست. اینی که از علوم حسی بر نمی آید. ما تا حال چنین دیده ایم که آتش می سوزاند، بله، اما هیچ دلیل عقلی نقایقاما نشد برای اینکه آتش محال را نسوزونه. بسیار خوب، اما در جلوی برهان عقلی مانع پذیر نیست، هیچ چیزی نمی تواند مانع دو تا چهار تا بشه. نه آتش بود و نه سوزون، منتها آتش علت تامه برای سوزندن نیست. اگر سخن از مانع و مقتضی و این مدار شد، دیگه بحث از علوم تجربی میاد بالا، در دالان ورودی کلام و فلسفه قرار میگیرد. و حس هم که قانون علیه ثابت نمی کند، حس فقط تعاقب میبیند، تجربه هم به شرح ایزه. اون ربط ضروری که کار تجربه نیست، ربط ضروری که کار حس نیست. این قانون علیت که قانون تجربی نیست، قانون علیت که قانون حسی نیست، برای برخلاف علیت و معلول محال و کاری انجام بشه. خب از حرکت نکرد دیگه، بله همین اصلاح فزر ابلهام طریقاً فی البحر یبسا، این رودخانه روان که در حقیقت دریای متحرک بود، این رود نیل، با زدن این عصا اون آبهایی که زیر مجموعه عصا زیر برخورد عصا بود سریعا رد شد، و اون چه که این طرف عصا بود هم تو ایستاد مثل یه دیوار. اون وقت این وسط یه جاده خاکی خوش شد که تو پای این هم تر نشد تا موسی سلام الله علیه و همراهانش بگذرن. همین که همراهان موسی سلام الله علیه گذشتن، فراعنه که به تعقیب اینها آمده بودن در وسط این جاده خاکی، غشیه هم ملیم ما غشیه هم حالا آبا ریختن، به ایست میگه چشم، برو میگه چشم، اما دوتا بشو پنجتا میگه نه نمیشه، دوتا بشو ستا میگه نمیشه. برهان ریاضی چیه؟ برهان فلسفی چیه؟ و علوم تجربی چیه؟ این سه بحث ایست جدای از هم. معجزه در محدوده علوم تجربی کارآمد دارد، بالاتر از علوم تجربی در محدوده ریاضیات منطقی ممنوعه است. هیچ پیغمبری نمیاد در خلاف ریاضی کار بکند، که برای اینکه ما با همون براهین ریاضی نبوت او را ثابت کردیم. او را اگر دست ما بگیرد که اصل نبوت درش آب بسته میشود، چه رسد براهین فلسفی و کلامی. خب مسئله سرعت نور امثال ذالک، همه اینها جز علوم آزمایشی است، علوم تجربی است. تا حال ما چنین یافته ایم؟ بله یافته، اما غیر از این محال است که از تجربه ساخته نیست. تجربه فقط یه طرف شفت با میده. مطلب دیگر اون است که در جریان انا آتش به قبلن یه تدهلی که طرف و جریان تجدد امثالی که اهل معرفت میگن مطرح است. البته اون تجدد امثال باید مطرح بشود که یعنی چه؟ روی این دید که هر لحظه باید فیض از طرف ذات اقدس الهی به مستفیض برسد. این فیض لحظه به لحظه ایست. در لحظه اول فیض هستی به این تخت به یمن میرسد، در لحظه دوم فیض هستی به این تخت در فلسطین میرسد. این سخن تجدد امثال به این معنا دیگه از باب تیل عرض و حرکت جوهری امثال زالک نیست. این بر فرض صحتش مبحث خاص خودش دارد. اگر این راه راه صحیح بود دیگه اناعاتی که بهی باید معنا بشود که من کاری میکنم، دعایی میکنم، تضرعی دارم و مانند آن، این فیض خدا در لحظه اول به این تخت در یمن بتابد و در لحظه دوم در فلسطین بتابد. خب عمده آن است که فرمود اگر ذات اقدس اله در اینها خیری میدید ولو خیر اندک حتما اسمها میکرد، لکن چون هیچ خیری در اونها نیست، در چنین ظرفیت باطلی و فرض مقبولی که ما بازگو کردیم اگر اسما بکنیم اونها نه تنها تولی دارن بلکه معرضن تولی دارن، یعنی در حالی که این اعراض بر اونها ملکه است رو برمیگردانن و تولو و هم معرضون، نه تولو و اعرضو که بحثش گذشت. حالا فرمود یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. حالا انشاءالله ممکن است این مناسبت هایی در باره تجدد امثال بیاید که اناعاتی که به قبل اندر تده اله که ترفق ممکن اونجا بخواست خدا مطرح بشه که آیا تجدد امثال حق است یا نه. برفرض حق باشد این جریان هست سلیمان سلام الله را از سنخ تجدد امثال است یا نه، این دو بحث باید اونجا مطرح بشه. خب فمود یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. قرآن با یه فرهنگ نو آمده است. برخی برانن که کار انبیا ایجاد عقلانیت نبود، فقط بحران هویت بود، یعنی همطلب تازه علمی نیاورد، همه حرفها برای حجازیه ها آشنا بود، این آمده هویت اونها را شورونده. چون هویت اونها را شورونده با اون بساطی که مثلا گفته می شود اون اکثر عمل نشون میدن، یعنی حرف عقلانی نیاورد، حرف علمی تازه نیاورد، بلکه مسئله خدا و مسئله رب و امثال ذلک در حجاز سابقه داشت. قرآن نیامد مطلب علمی بگوید، آمده اینا را تحقیر کرده، گفته کل انعامید بل هم ازد، این آداب و سنن را بردارید، این کارهایی که انجام میدید همه اینها بر باطل است، شما کل انعامید بل هم ازلید، اینا را شورونده و بساطشون را جمع کرده، بساط بت‌پرستی و بت‌سازی و بت‌فروشی و همه اینها رو ریخته دور، اینا رو بی‌هویت کرده، اینا هم در برابرش عکس العمل نشون دادن. این سخن ناصواب است، برای اینکه قرآن اول آمده انسان رو معنا کرده که انسان چیه، انسان رو بازشناسی کرده، گفته حقیقت انسان حی متعله است، یعنی موجودی که به الوهیت نیندیشد زنده نیست، نه حیوان ناطق باشه. برخی حیوان ساحرن مثل اسب، بعضی حیوان خائرن که خوار دارن مثل گاو، بعضی حیوانی هن که شناورن مثل ماهی که حیوان سابه، بعضی پرندن که حیوان طائر، بعضی ها اون صدای خاص حمار را دارن که حیوان ناهقن، اون حیوان ناهق و ساحل و خائر و طائر و سابه یه طرف، یه قسم حیوانی هم هست که حرف میزن مثل حیوان ناطق. اکثری مردم انسان رو به عنوان حیوان ناطق میشناسن، همونطور که اسب رو حیوان ساحل میدونن، حمار رو حیوان ناهق میدونن، کبوتر رو حیوان طائر میدونن، ماهی رو هم حیوان سابح میدونن، گاو رو هم حیوان خائر میدونن، که تو آهنگ ها فرق است یا تو فعل ها فرق است. قرآن آمده از انسان شناسی به آدم داده که این سخن یه سخن لطیفی است. خب بالاخره اگه کسی رادیو اختراع کرده، تلویزیون اختراع کرده، یخچال اختراع کرده، چرخ خیاط اختراع کرده، یه دفترچه راهنمایی میفرسته که با این دفترچه راهنمایی تلویزیون رو کار بگیرید. این قرآن دفترچه راهنمای انسانیت انسان است. خدا فرمود من این رو خلق کردم، بوق مغز دادم، دل دادم، قوای ادراکی دادم، قوای تحریکی دادم، علاقه دادم، و اینم دفترچه راهنما که انسان این دفترچه رو بگیره خودش رو به کار ببره. هیچ ممکن نیست که ثانه این چیزی رو خلق بکنه همجور رها بکنه. لذا الرحمنو علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، این دفترچه راهنما رو با آفرینش انسان ساخت. بعد به او فرمود به این که تو که آمدی اینجا مشغول زندگی هستی ممکنه اصل خیشتن را فراموش کنی، تو حقیقتت حیواناتیق نیست، تو در ردیف حیوانات دیگر نیستی که فقط در آهنگ و صوت و اینها فرق داشته باشی یا نحوه راه رفتن فرق داشته باشی، توی موجود متعلهی. این حیوان همین است که هست، اما تو از لم یکن شئ مذکورا حرکت میکنی تا کادهون الی ربک کتنف ملاقی، این سفر عظیم رو در پیش داری، در همه مراحل سفرم من با تو هم. یه چیزی نوعی بود در جهان آورد، نه تنها در حجازی هم سابقه نداشته. در حجاز مفردات سابقه داشت، یعنی الله، الرسول، امثال ذلک، اینا مفردات سابقه داشت. اما کسی که بتواند این مبانی و معانی مفرد را جمع بندی کند به صورت قضایا و تصدیقات عقلی علمی نو در بیاورد وحی بود. مثل که در حجاز این 28 حرف سابقه داشت، الف بود، با بود، جیم بود، دال بود، زال بود و ماننده. اما کسی بتواند از این حروف قرآن بسازد معجزه است. جمله نبود، سوره نبود، آیه نبود، بله مفردات بود، لاشه حروف بود. قرآن آمد این لاشه ها را زنده کرد و قرآن آمد این مفردات را زنده کرد. مفرد یعنی موضوع وحده، محمول وحده، مادامی که انسجام نباشه، ربط علمی نباشه، قضیه نباشه، مرده است. هم صبح تا غروب مفردات بگه مرده است، ولی وقتی ربط بین اینا شد، ربط باعث حیات موضوع محمول است، اینا را زنده می کند. قرآن آمده عقلانیت داد، با اون عقلانیت هویت به انسان ها داد. به انسان فرمود تو حی متعلهی، کمتر از این باشه از ضرر کردی. اینه که در روایات ما ائمه علیهم السلام فرمودن به اینکه شما به اندازه بهشت میارزید، خود را به کمتر از بهشت فروختید، مغبونید، به یوم تقابون قبرتون ظهور میکند. همین است، ان لانفسکم ثمنا وهی الجنه فلا تبیعوه الا بها. بعد از این دقیق تر فرمود ان لابدانکم ثمنا الا وهی الجنه. فرمودن این که ما گفتیم شما به اندازه بهشت میارزید، این مال تن شماست، جان شما به اندازه جنت اللقا میارزه. این تن را اگر به کمتر از بهشت فروختید ضرر کرد، باید تا بهشت این تن رو ببرید. ان لابدانکم یه روایت دیگه است غیر از ان لانفسکم، اینا چون مثبتانن معارض هم نیستن. بله جان ما به اندازه بهشت میارزد جنت اللقا، بدن ما به اندازه بهشت میارزد جناتون تجری من تحت الانهار. خب همون شما به این اندازه میارزید و این در سایه آن است که بخشای علمیش رو وحی تنظیم بکنه، بخشای عملیش هم وحی تنظیم بکنه، شما اجرا بکنی، شما شاگردان خوبی باشی، خوب یاد بگیرید، خوب عمل بکنی. در شرق عالم، در غرب عالم، آسمان برید، زمین برید، این حرفا حرفای تازه است. یعنی انبیا حرفی نیاوردن که دیگران همین حرفا رو بزنن، منتها یه قدی کمتر یه قدی بیشتر. اینطور نیست. تنها سخن از یعلمکم الکتاب والحکمه نیست، تنها سخن از یزکیکم نیست. این را ذات اقدس اله فرمود در بخشای علمی انبیا چند کار میکنن؟ به شما حکمت یاد میدن، کتاب آسمانی یاد میدن، یعلمکم الکتاب والحکمه، و یه کار نو میکنن و اونی است که و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، که بحثش مبسوطا قبلا گذشت. فبودن انبیا غیر از این که معارف به شما یاد میدن، حکمت یاد میدن، کلام یاد میدن، خیلی از چیزا به شما یاد میدن، یه حرفایی به شما یاد میدن. به شما نه یعنی حجازی ها، به شما یعنی ایها الانسان، چه شرق شرق چه در غرب، چیزا یاد میدن که نه تنها از گذشته ها به عنوان میراث فرهنگی به شما نرسید، یک، نه هم اکنون شما نمیدانید، دو، در آیندم کسی نیست که این حرفا رو به شما بزند، نه شما میدانید نه میتوانید یاد بگیرید. اونه که نمیدانید، سخن از علم الانسان ما لم یعلم است، یعنی انسان یه چیزا رو نمیدانست وحی بهش یاد داد، اما حالا محال بود خودش یاد بگیره، محال بود از استادی یاد بگیره، از جای دیگه مدد بگیره. این رو آیه که نمیگوید که ود علم الانسان ما لم یعلم، اما وقتی میگوید و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، این کانه منفی نقشش اینه، یعنی شما نیستید که یاد بگیری. بعد فرمود این حرف مقصد شما نیست، خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم همینطوره، مگه او میتونه یاد بگیره؟ به پیغمبر فرمود و علمک ما لم تکن تعلم، ما چیزی به تو گفتیم که تو نبودی یاد بگیری، با همه استعداد و نبوغی که داری. این از غیب ما خبر میدیم، تو چه میدونی انسان ها قبل از آفرینش چی بودن، بعد کجا میرن، قبر یعنی چه، برزخ یعنی چه، تطاویر کتب یعنی چه، صراط یعنی چه، حساب یعنی چه، میزان یعنی چه، بهش یعنی چه، جهنم یعنی چه. شما اجمالا میدونی بله خدای حکیم عادل است و جزا میده، اما این حرفای نوع، این حرفا و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اینه تو بحث های علمی است. تو بحث‌های هدایت و کشش و جاذبه ایجاد کردن و گرایش ایجاد کردن و دلها را به سمتی راهنمایی کردن و مغلب القلوب بودن و دل را رها نکردن و اینا هم یه سلسله کاراست که به دست هیچ کس نیست. لذا در بخش‌های عمل، بخش‌های هدایت، اون بخش‌های کششی، بخش‌های لطف و توفیق الهی، وقتی بهشتی‌ها رسیدن به بهشت، اونم باور می‌کنن، به اعتراف می‌کنن. میگن الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. ما اون نبودیم. اینو همه به اشتیا میگن، هم صاحب رومی که از روم رفته میگه، هم سلمان فارسی که از ایران رفته میگوید، هم بلال حبش که از آفریقا رفته میگوید، هم اویس قرن که از یمن برخاست میگوید، و هم اوازر که حجازی میگوید. میگن اینجا جایی نیست که کسی بتواند ما رو راهنمایی بکنه، ما با راهنمای عقل خودمون یا راهنمای دیگران آمده باشیم. اگر خدا نبود کسی ما رو اینجا راهنمایی نمیگه. الحمدلله الذی هدانا لهذا. این و ما کنا اونجا هم ظهور میکنه. ما کنا یعنی ما بشر، ما اون نبودیم که بدون راهنمایی الهی به اینجا بتونیم برسیم. پس از در هدایتم حرف نو دارم، از در علمم حرف نو دارم. این معنی عقلانیت. بله در راکش غالب این درکی هم که اونا میگن درکای معارف عقلی اویس قرن که نمیگن، که همین درکاو بازی کردن هاست. الان بخش عظیمی از بودجه ها و پیروزی ترقی کردن ها و صف بستن ها و قدرت نشون دادن ها تو بازی هاست. خب کدوم بازی است که در سیرک به این حیوانات نمیشه یاد داد؟ اونا اگه قوی تر نباشن مثل همین هم دیگه. اینا که میگن حیوان ناطق باهوش، همین رو میگن. این که اویس قرن و سلمان و ابوذر که نمیگد که این کسی رو باهوش میدونه که بتونه خوب گل بزنه، خوب ببازه، خوب ببره، مانند این رو هنر میدونه. اما اون بزرگواری که میگوید خود هنردان دیدن آتش عیان، اونه که هنر نمیدونن، که میگن هنر میخواهی؟ هنر اینه که آدم اینجا نشسته جهنم رو ببینه. خود هنردان دیدن آتش عیان، نه گپ دلال نار دخان. اگر هنرمندی کلا لو تعلمون علم الیقین لتربون الجحیم رو عمل بکن، یعنی به جایی برس که همجا نشستی آتش ببینی. اگر هنرمندی اون خطبه توحیدیه که خطبه ای که در وصف متقیان از وجود مارکه از تعمیر به حمام فرمود هم والجنه که من قدر آها، اونه ببین. اگه هنر اینه، دنیایی که شما بینید چه شرق چه غرب همون هنر را تو سیرک بازی میدونه، او حیوان ناطق میدونه، او رو هنر میدونه. اینا که هنر نمیدونه که. خب اونجا هم که باشد باز علمه و مالم یکن لعلم. این چه نیست که در ازل این چه این باشد. انسان یه موجودیست که در ازل هم باشد فقیر الالله، در ابد هم باشد فقیر الالله. این طور نیست که حالا اونجا اگر باشد به ذات خود عالم باشد که. خب بنابراین اسلام آمده عقلانیت بوداد، یک در بخشای نظر، و اون عقلانیت عملی بوداد در بخش عمل. هویت او را به او معرفی کرد و هویت تازه به او عطا کرد، و اون هویت جاهلی را که حیات جاهلی بود زدود، این قبار روبی کرد و زنگ زدائی کرد، و این سبقت الله را بعد از زنگ زدائی و قبار روبی به اینها عطا کرد. این شده هویت جامعه. این زیربنای انسان شناسی است. اگر آیات قرآن را بعدها تقسیم میکنن میگن آیات کاروانی هست، آیات بازرگانی هست، اولا آیات خیلی بیش از این هاست. یک آیات بهداشت درمان هست، فرمود انسان مریض است، بعضی سالمند بعضی مریضند، بعضی ها مردن بعضی زندن، اون زنده ها هم بعضی مریضند بعضی سالمند. اینا حرفای روبناست، حرفای زیربنا اینه که الانسان ما هوه. به انسان گفت تو حی متعلهی و تعله تو در علم است و در عمل، راه علم و عمل هم اینه. این بود که هم فقیر با اسلام مخالف بود هم غنی. این که نیامد شعار کمونیستی بده که فقرا موافق باشند و اغنیا مخالف. این شوروندن همه را در بر گرفته. لذا هم اغنیا سنگ می‌زدن هم فقرا سنگ می‌زدن. منطقه اغنیا دابنگیر یه سلسله مسائل اسراف و اطراف بودن، دیرتر میفهمیدن. مگر اون غنیی که نظیر خدیجه رضوان الله علیها باشد، فقرا این مانع را نداشتند، گوش دادن و فهمیدند و پذیرفتند. مگر اونها یشعرون اصابعهم فی آذانهم. خب بنابراین این آیاتی که میگن آیات کاروانی هست، آیات بازرگانی هست، به مانندان همه اینا روبناست. وقتی وحی آمده به انسان حیات داد، همود یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم و هی الحیات المتعلهه. یه مرحله از استجابت هست که باید انسان قبلا حیات عادی رو داشته باشد تا به اون حیات برسد. همود به این که شما یا همتای کسانی هستی که احیاءون عند ربهم یرزقون. اگر مدادت و مرکبت اهل تهذیب و تزکیه صاحب، مرکب تو کمتر از خون شهید نیست. حالا چرا بمیری و احیاء عند ربهم یرزقون باشی؟ زنده باش و حی عند الله باش. این حرفا نوه، نه در شرق بود نه در غرب بود، الان هم افسانه است. یه روزی بالاخره غرب متوجه می شود که به خیشتن خیش پی ببرد که من میرم چی میشم، اونگاه معلوم می شود که حرمت فلسفه اسلامی چقدره. با حکمای اسلامی که در باره نفس و حرکت جوهری نفس و جسمانت و حدوث و روحانت و البقا بودن نفس و برزخ و مثال متصل و منفصل ده ها سال کتاب نوشتن و کار کردن، همه اینا را خاک می خورم، اون وقت معلوم میشه. که اگه یه روزی بشر بفهمه من کیم و کجا می روم. الان سخن در این است که من تا چه اندازه می توانم بفهمم. بخش مهم فلسفه غرب به طرف معرفت شناسی. این دین می گوید به این که قبل از این که بمیری زنده باش، یک، و قبل از این که مانند دیگران شربت شهادت بنوشی، اگر اون توفیق نصیبت نشد لاقل کاری بکنی که همتای اون احیان در بهم یرزقون باشی. اگر مداد العلماء یعدلوا دماء الشهداء، اگر افضل نباشد همتای اوست، و اگر شهدا احیای عند الله مثل فرشته، اونجا دیگه یرزقونش به سبح قدوس است. این بیان نورانی هست امیر سلام الله در نهج البلاغه که فرشته ها رو معرفی میکند، فرمود فرشته قضای صبح و قدوس است، او که نمیخوابد، که سبحانش سبحان الله است، سبحان الله حین تمسون و حین تصبحون. این که وصف بندگان صالح در دنیا به این اوصاف آمده، این قضای فرشتهان است. خب انسان شهید اگر شد فرحین به ما عند الله، اون یرزقون به ما عند الله، اونطوری که فرشته روزی میخوره. مرحله پایین و نازل این شهدا همون جنات تجری من تحت الانهار است، این مرحله نازل اونها، این حیات خلوت اونهاست، جای شهید نیست. بالاخره هر کسی قصد داره یه حیات خلوتی هم داره، حیات خلوت شهدا جنات تجری من تحت الانهار است، مگر او عند الله است، عند الله مثل فرشتگان قضای اونها صبح و قدوس است. خب اگر کسی توانست همتای شهید باشد، چه در حیاته چه در مماتش، او هم حیون عند الله مرزوقون. اینو قرآن آورده، فرمود اگر بخوای زنده بشی بگو لبیک، خدا اگر خواسته تو را اجابت کرد تو زنده میشوی، تو اگر خواسته خدا را اجابت کردی زنده میشوی. در همین سوره از استجابت خدا سخن به میان آمد و از استجابت برای خدا سخن به میان آمد. قبلا در همین سوره مبارک انفال فرمود به این که شما مجاهدان نستوه در جبهه بدر، از تستغیثون ربکم پس تجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکه مردفین، بعد شما را زنده کرد با استجابت خود، خواسته دعوت دعای شما را استجابت کند زنده می شوید، شما هم دعوت او را استجابت کنید تا زنده بشوید. منتها با این تفاوت که او حیات خاص به شما عطا می کند که حیاتتون اندلاهی باشه، شما را زنده می کند، محی اوست. این دیگه حیات را به خود ذات اقدس اله نسبت داد. نظیر اون چه که مشابهش در سوره مبارکه انعام آیه 122 گذشت که فرمود او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس که من مثله فی الظلمات لیس بخارج منها، فرمود یه عده مرده بودن ما اونها را زنده کردیم. خب در سوره مبارکه انعام فبود حرف ما را زنده ها گوش میدن، آیه 36 سوره مبارکه انعام این بود انما یستجیب الذین یسمعون والموتا یبعثهم الله ثم الیه یرجعون، اونا که میشنون یعنی گوش به حرف خدای سبحان میدن اونا استجابت میکنن. لذا به مؤمنین خطاب کرده فبود یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول. المنار یه حرفی داره، میگه به این که خب میدونید خود محمد عبدو اون سبقه انقلابی داشت و جزء مصلحان بود، مگر به این که من وارد مجلسی شدم جلسه قرائت قرآن بود، قاری خوب میخوند، اینا هی میگفتن عید عید الله الله، این الله الله از دیر زمان بود در بین اعراب، و من دارم میگم الله الله عید عید دوباره دوباره، بعد برخواستم اون سیحه زدم اون نعره زدم، گفتم این چه حرفی شما میزنید، شما همون طوری که در مجلس ترانه و موسیقی میشینید بگید عید عید، اینجا هم که آمدید بگید عید عید، شما را شیفته قرائت قاری هستید نه مغرب. اگر یک کسی تنها هم ایره میخونه باز میگه عید، معلوم میشه که به خدا میگه عید، شما به این آهنگش میگید عید، شما چی میگید اینجا جمع شدید؟ گفت همه اینا گوش دادن، فقط یک کسی که اخذت حال عزت و بالاسم میخواست در برابر من بیسته که براخره نتونست مقاومت بکنه. میبینید خیلی گاهی اتفاق میفتد که بگه دوباره عید عید، همونطوری که اگر در یه مجلس خوش آهنگ هم باشه میگه عید، این در حقیقت شیفته و آهنگ است نه مغرب. همون این حرف آدمو زنده میکنه. این بیان نورانی هست امیر در نهج البلاغه در تبیین خلافت عثمان، گفت این کارگزاران و کارمندان و کارکنان دستگاه عثمانی تمام همشون شمالاً و جنوباً نسیل و مؤتلف بود. بین النفیل و المؤتلف. همون این مجموعه دستگاه عثمان این بود. مؤتلف یعنی مرتع که علف می‌خورن. نسیل جسارت از دستشویی. فهمود اینا تمام کارشون این بود که از آشپزخونه چی در بیا بعد محصولش هم به دستشویی بدن. خیلی زندگیشون اینه. خب این میشه نسیل و مؤتلف. شمالاً نسیل جنوباً مؤتلف. این که زندگی انسانی نیست. قرآن آمده انسان رو بگه تو فرشته شوی ار جهد کنی از پیاج برگ توت است به تدریج کنندش اطلس. اگر تو این عالم این برگ توتی که زیر دست و پا نرمه این در سایه تربیت یک کرم میشه ابریشم و حریر و پرنیان، چون هیچ نخی در روی زمین بهتر از پرنیان و ابریشم که نیست. اینم کار یک کرمه. گفتن اگر انسان در تحت تدبیر انسان مربی به جایی نرسد از هر چیزی بدتره. خب تو این جهان وقتی که برگ توت را میکنن ابریشم و حریر و پرنیان، خب چرا انسان فرشته نشه؟ این حرفا رو دین آورده دیگه. وقت شعرا رو راه اندازی کرده، نویسندگان رو راضی کرده، ادیبان رو راه اندازی کرده، به انسان فهمونده تو حی متعلهی، استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم، و نظیر شهید میشی. الحمدلله.